درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم. در خدمت جناب حمید آتابایی هستم در ارتباط با موضوع مجاهدین خلقشون عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق هستن و ناگفتهای بسیاری دارن برای همه همیهنان تا ببینیم که اصلا این روش کارکرد این سازمان چگونه بوده و با اعضای خودش چه رفتاری داشته و کلن یه تاریخچه از این سازمان مجاهدین داشته باشیم. به هر حال بخش از تاریخ ایرانه به نظر من و لازمه که ثبت بشه. پس میریم پیش جناب آتابایی تا بقیه صحبت های ایشونو بشنویم. این دومین برنامه است که داریم با هم ضبط. حمید جان درود بر شما.
درود افشین جان، منم سلام دارم به دوستان عزیز و بینندگان عزیز برنامه شما، در خدمتم بفرمایید.
سپاسگزارم. ما هفته گذشته رسیدیم به زمانی که خب اینکه چطور شما رو به هر حال وارد سازمان مجاهدین شدی، چه اتفاقاتی افتاد، چه پروسه‌ای بود و بعد این ماجرا ادامه پیدا کرد. عملیات دروغ جاویدان با خودت، اون عملیات هم صحبت کردی راجبش که چه اتفاقی اونجا افتاد و بعد رسیدیم به نزدیکای حمله اول آمریکا به عراق و از هم پاشیدن دولت عراق به نوعی تا یه حدودی تضعیف شد دولت عراق و خب به تعاقب اون مجاهدین هم فکر میکنم که قدرتشون کمتر شد و بعد ماجرای طلاق ایدئولوژی که شما گفتید این طلاق اجباری بود پیش اومد و میخواستیم از اینجا بعد داستان بشنویم که حالا نمیدونم مثلا از چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق صحبت کنیم. من دیده بودم اینجا مثلا هواداران مجاهدین یا اعضای سابق مجاهدین میگفتن در همین آمریکا که مثلا خیلی طرفداری میکردن از صدام حسین که مثلا خیلی هم حاکم خوبی بوده در عراق و خیلی هم به مردم عراق کمک میکرد و اینا. میخوام بدم که خودت اونجا بودی چیزی رو هم راجع به عملیات مروارید هم در ازم گفتی که چطور مجاهدین کمک کردن به صدام حسین در سرکوب کردها در شمال عراق. از اینجا بعد داستان می‌خواستیم بسام توضیح بدی که چی شد خب تا رسیدیم به امروز.
وقتی که عراق کویت اشغال کرد جهان به خصوص آمریکا بیکار ننشستن و اختار دادن بکش بیرون و صدام اعلام استان کرد کویت به عنوان یک استان عراق و دیگه جز خاک عراق و و و الان با عراق کار نداره و از اون طرف اخطار داده شد که آقا به حمله میکنیم و بیرونت میکنیم به صدام. صدام از کویت. اونجا بود که بحث کودکان الان دقیق یادم نیست، حتی سال 68 آن یک اشاره هم بکنم که سال 68 و اول 69 توی اشرف فرماندهان مجرد زنایی که شوهرشون کشته شده بود تو دروغ جاویدان یا مردایی که زنشون کشته شده بود اینا رو دوباره با هم دیگه ازدواج تشکیلاتی رو انداختن. دو نفر وارد سالن میشدن پنجشنبه ها قبل اینکه برن تو واحدی که به قول اسکان معروف بود دست میدادن، مردم مثلا میفهمیدن که این دو تا با هم ازدواج کردن. ازدواج هم که تو اتاق فرماندهی بود و تموم شد. سال 69 وقتی که دیگه در بخبوهی حمله بود سازمان اومد این کودکای خردسال رو دست دست گروه گروه فرستاد خارج کشور تو خونه های هوادارا و از اونجا به بعد دیگه شروع کردن به پراکنده شدن در منطقه جایی به اسم قادرکرم یا نزدیک شهر کفری. یک تپه ماهورای زیادی بود که معلوم بود قبلا اونجا کردها مستقر بودن و طبق حمله هوایی و توپخانه‌ای خونه‌هایی که فرو ریخته بود با نابود شده بود توش هم اسباب اساسیه بود، حتی مثلا عروسکای کودکای کوچولوی کردها بود، لباس و کفش و چیزایی که جام دود از مردم کردستان اونجا بود که ما رو بردن اون منطقه. پراکنده شدیم، سنگر میکندیم با دست و با بولدوزر و با هر چیزی که کنده بودن سنگرهای زیرزمینی که وقتی آمریکا حمله کرد تو اشرف نباشیم. توی این مدت آموزش‌های فشرده، خیلی فشرده تاکتیکی هم مثلا این سرتیپا و فرهنگای ارتش عراق می اومدن به فرمانده ها می دادن، تاکتیک های دسته و تانک که نبتونن ازش استفاده بکنن. معلوم بود که آمریکا قصد حملهش جدیه، آمریکا، انگلیس و هر شرکایی که همراهش بودن اون تون حمله به کویت. اونجا دیگه من بارها شاهد این بودم، پنجشنبه ها عصر مردا و زنایی که متأهل بودن با هم دیگه سوار میشدن میرفتن کرکوک توی هتل هایی که اجاره شده بود، اونجا زن رابطه زناشون رو برقرار میکردن، جمعه غروب دوباره برمیگشتن میومدن تو منطقه پراکندگی. بعد که حمله کردها شروع شد، یعنی آمریکا صدام از کویت راند بیرون تحت حمایت آمریکا یا هر چیزی، کردها وارد شدن میخواستن دیگه اعلام خودمختاری بکنن، بخشای خاک کردستان خودشون رو بگیرن و جدا کنن. اونجا یکی از جبهه های خیلی سنگین جلو کردا وایساد همین سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق بود و خیلی هم با تمام قوا سلاح ها، توپ ها، تانک ها و پاتوش هایی که داشت اونجا به کار گرفت و جلو کردا یک جبهه خیلی سنگینی رو باز کرد و خلاصه دفاع کرد، منطقه رو نزش پیشتری کنن. این بحث که تموم شد دیگه، وقتی آتش بس اعلام شده و نمیدونم جنگ فروکش کرد، گفتن دیگه بر میگردین توی قرارگاه اشرف. از اون منطقه پراکندگی و شهر جلولایی هم که بخش از سازمان اونجا مستقر بود، اونا رفتن توی یکی از پادگان عراقی و عمده قوا اومد توی اشرف. یه ماه 20 روز اول با نمیدونم رسیدگی ها به تانک ها و زرهی ها و کاتیش ها و توپ ها و دو این چیزا گذشت. تقریبا خرداد ماه بود که دیگه هیچ کاری وجود نداشت به اون صورت که بخوای کاری بکنه و نیرو اینجا دیگه باید حفظ میشد به هر قیمت. مسعود رجبی از اونجایی که شم ضد انسانی و ضد انقلابش خیلی بالاست، آورد بحث این طلاق ایدئولوژی که همون طلاق اجباری به در واقعیت کلام، این موضوع رو مطرح کرد طوری که اونایی که متأهل بودن، یعنی آقایون خانماشون و خانما شوهراشون باید طلاق بدن. خب هر طلاقی مثلا میره یه دادگاه یه جایی محشری ثبت میشه، من ندیدم این چیزا رو تو جوانی من ولی شنیده بودم، ثبت ربط میشه و نمیدونم خلاصه طلاق اجرا میشه. اونجا اینطوری نبود، میرفتن حلقشون رو در میآوردن جلوی فرمانده بالاشون روی میز میذاشتن و یک برگه آچار با سربرگ آرم خود این سازمان اونا دست نوشته می نوشتن، آره من آقای خانمه رو، خانمه آقای رو طلاق دادیم، سه طلاق کردیم و بر خودمون حرام میکنیم که رابطه داشته باشیم و از این حرفا.
ببخشید دو تا سوال، یکی این که میخواستم بدونم که این بچه ها بچه هایی بودن که همونجا تو اشرف به دنیا آمده بودن یا بچه هایی بودن که از خارج همراه این زن و شوهرها، چون خیلی زن و شوهرها از اروپا و آمریکا رفتن اونجا.
مثلا این بچه‌ای بودن که هم تو اشرف به دنیا آمدن، هم تو اروپا، هم تو ایران. از ایران اومده هم بودن.
بله. و بعد سوال بعدی اینه که به هر حال این طلاق طلاق اجباری رو مثلا اومد چی گفت که باید طلاق بگیریم؟ همینجوری من گفت همینجوری برای شما حتما طلاق بگیریم، یا اینکه یه منطقیه مثلا یه چیزی مثلا گفت به این دلیل باید طلاق بگیریم؟ می‌خواستم ببینم که اینو مثلا یادت هست چی گفتن موقعی که اینو بعد از هم طلاق بگیرن.
یکم عقب برگردیم، گفتم بعد از دروغ و جاویدان سال 67 آبان آذر توی پاییز زمستان سال 67 مقصر اون شکست استراتژیکش و نقطه صفر رسیدنش رو گفت کی؟ شماها، یعنی ماهایی که اونجا بودیم قبلا، مقصر شماهایید. مردا در ذهن زن، زناشون تو ذهنشون بودن، زن در فکر بچهشون و شوهرانشون، در نتیجه نتونستیم پیروز بشیم.
مثل بنزه کافی خودشون رو کشتن ندادن مثلا.
اونجا یه انگیزه به اسم بحث تنگ و توحید بود. بعد اوورد سال 68، مهر 68 اوورد مریم قجر رجوی رو همردیف خودش اعلام کرد و مسئول اول تشکیلات و اونجا یک سوال اساسی داشت، میگفت مریم مسئول اول چرا؟ میگفت خودش رو رها کرد در رهبریش. این کلمات و قلم و سلام رو ما اون موقع نمی‌فهمیدیم چی به چیه که. بعد بحث طلاق اونجا باز مطرح نشد. اتفاقا اونجا ازدواج های جدید صورت گرفت در سطح فرماندهان بالا، خب یعنی میخواستن رها بشن از جنس این ازدواج های این دوتا. این سال 70 همین بحث ادامه داد. سال 69 بکنم، بعد از عید سال 69 بود، دو تا نشست داشت به اسم نشست 5 روزه و 3 روزه. دو نشست 5 روزه بحث صلیب کرد. امین این گاهی خودش میذاشت جای امام حسین، جای حضرت علی، گاهی میرفت توی جلد حضرت مسیح، گاهنم که رسول الله و صاحب قرآن. واقعا این کارا رو میکرد. یعنی کاش که فرصت زیاد داشتیم واقعا مثال میآوردم برات میگفتم.
ای مثلا یکی دو تا مثال تو ذهنت هست بگو، جالبه اینا. جای امام زمان نمیذاش خودش هیچ وقت.
تو چرا میرسی؟
خب
رسول الله بالاترین نقطه است دیگه. سوال قرآن بالاترین نقطه است.
بله بله.
دیگه بقیه پایینه. توی قرآن توی سوره بقره ترجمه یک آیه هست، میگه ترجمه تحت لفظش اینه، میگه اگر مسلمانی، جوان مسلمانی خواست در رکاب حضرت محمد بجنگه، خانواده اش مانعش بود، زنش، پدر مادرش مانع این جنگش شد، میتواند این خانواده رو دور بزند، برود بجنگه، برگرده دوباره خانواده. اگر داره، لو داره، لو توی عربی یعنی اگر. این اومد چکار کرد؟ همون بحثای سال نشسته سال 70ش گفتش که آقا قرآن گفته هر کسی خانواده مزاحم بشه، مانع مبارزه با دشمن جرار آدم کش و خون ریز و خونخوار جمهوری اسلامی، خانواده باید بذاره کنار. این خانواده نباید، خودش گفته، گفته اون باید بره به رسول الله بشین. الان هم زمانه عوض شده، الان هم همینه. کجا نشون؟ و تو سوره احزاب آیه 5 تا چند الان یادم نیست، میگه زنهایی که در اردوگاه کفار هستن یا زنهایی که در جنگ ها شوهرانشون کشته شده بی بماندن، اینا در حریم حضرت محمد هستن، پیغمبر خدا، پیامبر اسلام. اینجا بحث شیعه سنی نیست، اینجا الان بحث پیامبره. میگه اینا در این حریمند. بعد بر میگرده میگه خب زنای مجاهد در حریم رهبری هست. تو بخوان حدیث این مجمر ببین کجا رفت. قرآن تفسیر میشه، تفسیر به رأی، هر چیزی که این میخواد.
بله، بازم اسلام عزیز به کمک این آدم ها میاد. خب بله،
نه اسلام نباید اینجا واقعا سر برید. هیچ ربطی به اسلام نداره، ربطی به اسلام نداره.
حالا حالا بله،
شما شاید اعتقاد نهیچه باشه، من اعتقاد دارم و من رد میکنم هر چیزی اینجوری رو با اثبات، با دلیل. اسلام ربطی نداره، سوء استفاده از اسلام، از دینه. خب میگه سال 69 میگه که خب مسیحیت چی؟ حضرت مسیح یه جایی گفته، الان تو حتی من انجیل متا دارم گاهی نگاه میکنم، خیلی علاقه منده به این چیزا. میگه آن کس که صلیب خود بر دوش کشیده همراه همان آمد رستگار شد. میگفت صلیب ها را بر دوش بکشید، به دنبال مریم بیایید. حضرت مسیح میگه به دنبال من بریم به سمت خدا. میگه صلیباتونو به دوش بکشید، با مریم بیایید به سمت من. چی شد پس این؟ خدا اسلام نیست که اینجا. اینه گفتا، نیاز نداره من اینجا حرفی رو قلوف کنم از دروغ بگم، نه اینه گفته. ای کاش دوربین ها باز بود و این چیزا پخش نشد تا بفهمید چه چیزایی. خب
ادامه بدیم. بله،
از اومدیم توی سال 69 بحث صلیب شد، صلیب بردوش به دنبال مریم به سمت من بیایید. بعدش چون خورد به جنگ کویت و آماده سازی ها و این حرف ها، این فتیله پایین کشیده شد، همه رو برد، همه زن و مرد همه رو برد توی پیستای شلیک و برای تانک و نفربر و توپ و کاتیشا که آماده بشن برای جنگ، که اگر یک وقتی صدام چراغ سبزی نشوند آمریکا کارش نداشته باشه بره دیگه، خلاصه دو روزه سه روزه بره تهران بگیره، شطور در خواب بیند پنبه دانه. نشد. اونجا آمریکا گفت آقا برگرد برو تو خونت. حالا دیگه رسیدیم تو اشرف، مونده چی؟ مونده نیرو که باید حفظ بشه. بعد این بحث اینجوری هم نبود که مثلا بگه آقا طلاق. این اول از سال 68 گفتم شروع کرد به ساختن بالاهاش، اون لایه تشکیلاتی بالاشو. اون موقع میگفتن هیئت اجرایی، هیئت اجرایی سازمان یا شورای مرکزی سازمان، مردا و زنا رو، این بحث طلاق این حرفا رو براشون مطرح کرده بود. خوب 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 بلافاصله توی تمام شدن مرواریدم اینا رو برده بود و سف سف کرده بود. بعد اصطلاحاً عضو میگفتن، ما عضو نبودیم، که اونا رو بردن تو نشست آخر خرداد تیرماه اینا دیگه، بغیر عمومی رو. بعد تو نشست عمومی اونا می اومدن، اون فرماندهان بالایی که انقلاب کردن و به نقطه انفجار ایدئولوژیک رسیده و طلاق داده بودن، می اومدن پشت میکروفون می گفتن بله. ببینید اینجا دیگه بابا، تو با اون خانم یه روز، یه ماه، یه سال، ده سال زندگی کردی، هم بستر شدی، برمی گشتن پشت میکروفون می گفتن آره اون افریته وقتی یادم می افتاد من اینجوری می شدم، از مبارزه کنده می شدم، ای این میگفت، اون میگفت، این میگفت، اون میگفت، داغ میکردن تا بقیه بفهمن که موضوع چیه. هی میگفتن آره بله من اومدم طلاق دادم، سه طلاقش کردم که برنگردم سمتش، نگاشم نمیکنم، در حریم رهبری قرار دادم، نمیدونم نفس ایدئولوژیک دارم میکشم، نفسم باز شده. این حرفا هی میزدن هی میزدن هی میزدن. هی دیگه حساب کن تو زیر رگبار انفجاریه مغزت بود، این کلمات باید میشنیدی رو، نه روزی یک ساعت، روزی ده ساعت، دوازده ساعت. آخر میگفت
با قول برای این که جو بدن تقریبا، درسته؟
مثلا
جوگیر کنن،
جوسازی.
بله،
یعنی یه چیزی که آدم ها اونایی که نمیفهمن بفهمن و بیان بگن بله منم میخوام این کارو بکنم. و از این سالن خارج میشدی میرفتی، فرض کن از صبح رفتی زور برگشتی، نهار خوردی نخوردی، دوباره صدا میکردم میگفتن حالا توی مقرات. بچه ها بحث رهبری رو فهمیدین؟ اون زنایی که نشست میذاشتن دیدی چقدر جالب بود؟ اصلا اینه، اصلا آدم باید طلاق بده همه چی رو. زن چیه؟ شوهر چیه؟ حالا زنه داره این حرفه میزنه، بچه چیه؟ پدر مادر چیه؟ تو دیدی آقا فقط میخواست خفشی، واقعا این واقعا احساس خفگی دست میداد، ولی نمیفهمیدی چی کار میخواست بکنه. اومد گفت بله فردا شدفه میدی نشست میدی، برادر من طلاق دادم راحت شدم. اونی که بلند میگه برادر منم طلاق دادم راحت. چی رو طلاق؟ حالا این میدونی شیادش کجا بود؟ این اون دروغ جاویدانی که گفت مقصر همه من رو جلوه میدن، بعد کسای دیگه رفتن جنگیدن، اشاره میکرد به نیروها، بقیه میگن من مقصرم. اینجا ببینید انگار نه انگار که این داره حرف میزنه، این کارا داره پیش میبره، این داره این بلا رو سر ملت میاره، میگه من نمیفهمم چی داری میگی، چیه این حرفای تو، من نمیفهمم، بیا بگو ببینم چی شده. دو تا سه تا چهار تا میکروفون تو ردیفا میومدن دوباره همون مالکشا، بله من، اون میگفت من زنم طلاق دادم، این میگفت من شوهرم طلاق دادم، اصلا بچه من انداختم دور، دیگه نمیخوام به بچه‌م سر بزنم، بچه شیرخوارم توی اسکان خوابیده. از این مزخرفات، طوری که آخرش بیای بگی چی شد، یه برگه پخش کردن بنویسید خودتون. یه سری بلند شدن گفتن آقا ما که زن نداری. دختره گفت من که شوهر ندارم. مسعود بجه میگفت آها تو نداری، تو یک حرمسرا داری توی ذهنت. خواهر مجاهد یه خانومی بود الان بیرونه، چند ماه پیش اومد بیرون رفت، اسمش نمیبرم، بعد خصوصی برات میگم. این شوهرش توی تصادف توی جلولا سال 70 کشته شده بود. بعد برگشت، تو اون موقع پشت چیز نمیرفتی، پشت خاکریز بحث طلاق اونجا مطرح شده بود، اونم قسم و آیه، نه این شهید شد، دل شد، دل شد، نه با کسی دیگه نرفتی، نمیخوای بری، یه وقتی نری، این بینقدر وقیه رسوا.
میخوام ببینم اینی که گفتی که میگه میگفتش که همه میگن من ما، پس یعنی یه بحثایی در داخل این سازمان بود که مثلا میگفتن آقا تقصیر تو بود که ما الان این همه تلفات دادیم، همچین چیزی شنیده بود یا بین همین هواداری تو میدونم اعضا همچین صحبتی شده بود، همچین بحثی بود اصلا راجع به این موضوع؟
تو قفسی که دو لایه آهنه فقط پنجره هایی داره که تو به گاهن نور و جای نفس کشیدن میشه، نه صدایی میشنوی، نه تصویری میبینی، نه تماسی داری، این خبرها رو کجا میده آخر؟ چیزایی که به خودش گفته میشه رو مثلا در قالب آره به رهبریتون اینه گفتن.
ولی این نشون میده مثلا در حد پش پش یا حتی همون سطوح بالایی هم چیزی بوده که این داره واکنشش میده نسبت بهش. بعد شنیدی که مثلا کسی دستگیر شد یا باش برخورد شد سر این قضیه؟ هیچ وقت مثلا همچین موردی رو دیدی اونجا؟
توی سال 70 همون تو همون نشست ها صبحش نشست رفته بودیم، عصرش گفتن نشست، نشسته، نشسته چی؟ رهبری بود، صبح بودیم خسته شدیم، فوریه، خیلی فوریه، خواهر مریم، خار مریم درخواست کرده، خواهر نه خار، ما میگفتیم خار. خب رفتیم، اومد این با یک هیجان، با یک التهاب، یک برگم دستش بود، همین که داشت میرفت بالای سن این برگه رو چکون میداد. سالن هم پر تلویزیون بود دیگه، برای هر 45 نفر یه تلویزیون بزرگ که همه ببینن صحنه رو. گفت این سند، این سند یک مزدور نفوذیه، جلو انقلاب ایدئولوژیک این حرفا رو زد. مسعوده گفتش که آرومتر راحت، گفت نه خیر، من تحمل ندارم به رهبری توهین بشه، این مزدور باید تعیین تکلیف بشه. بعد دیگه ببینید میگم جو خراب میکنه که مردم بشورن، اون سرانشون هم تو سه چهار لایه ردیفای اولیه همش بالای تشکیلات میشینه دیگه، نمیذاره که آدم های همسال ما برن بشینن اونجا یه وقتی نزدیک این هیولا بشن. آی داد همار آی قبلا، یعنی به اونا گفته شده موضوع چیه، حالا میخواد ملت بشرونه. تهش این بود، عباس، عباس اسمش بود تا جایی که یادم، فامیلش یادم نیست ولی عباس بودنش مطمئنه. یک عباسی نوشته بود که برادر مسعود، این چیزی که شما میگویید در قرآن ذکر شده، اینجوری نیست، شما اشتباه برداشت کردید و یا اینکه به نفع خودتون تفسیر کردید. آیه اولش لو داره، من عربم و عربی هم خوندم، لو نشانه اگره، اگر شرطیه، یعنی اگر خانواده مزاحم مبارزتش، نه اون داستانی که گفتم در حضرت آمد، پس این درست نیست. این داشت جر میداد مریم خودشو، میگفت این، این مزدوره. آی این طرف دست بلند، من معذرت میخوام، میخواستن جر بدن طرفو، میخواستن واقعا میخواستن جرش بدن. بازم مثلا اون مسئولین دورش جمع شدن که این بیاد از خودش انتقاد بکنه و بگه اشتباه کردم و فلان کردم، و بعد اون مسئوله از اون بالا بیاد پایین و چند قدمیش وایسه باش صحبت کنه و بعد اون بگه ببخشید غلط کردم، فلان خوردم، این حرفا. شیوه کارشون اینه.
خب حالا ادامه میدیم، به هر حال رسید به اینجایی که بچه، من همیشه مثلا برای خودم اون موقعی که نگاه میکردم به این قضیه میگفتم خود شمایی که حتی به بچه خودت، به همسر خودت، به عشق خودت نمیتونی وفا، یعنی یه جور بیوفایی دیگه، شما نمیتونی حتی از این، شما وقتی صاحب فرزند میشی وظیفه داری در قبال فرزندت، وظیفه داری، وقتی که این وظیفه‌ت به هر دلیلی تو از زیر شونه خالی می‌کنی، حالا اون به دلیل خودخواهی خودت، اصلا بگو می‌خوای بری مبارزه کنی هر دلیلی، شما وظیفه اول مواظبت از بچته، وقتی این وظیفه رو چیز نمیکنی چطور مثلا میخوای بری یه ملت برای یه ملت کاری انجام بدی؟ و این نشون میده که یعنی واقعا از همینجا اون فاز زامبی شدن شروع میشه به نظر من، یا شاید از قبل‌تر شروع شده، ولی این میشه گفتش که یکی از نشانه های زامبی شدنه که تو حتی میتونی از بچه خودشون، معمولا یه انسان به بچه خودش یه مهری داره، یه عشقی داره که نمیتونه ازش بگذره، و وقتی یه کسی میگذره یعنی که دیگه اون اصلا انسانیت رو از دست میده. میخوام ببینم که خب حالا شما اونجا بودی، این آدمایی که این بچه‌هاشون رو ول کردن چه جور آدمایی شدن بعدش؟ یا مثلا آیا مثلا پشیمون شدن بعضیاشون، یا اینکه مثلا چه جوری رفتار میکردن؟ حالا از سال 70 همجوری خاطراتو
نمیتونستم بروز بدن چون اغلب کسایی بودن که سابقه دارتر بودن، اونایی که بچه دار بودن یا روی سلسله مراتب تشکیلاتی بودن، اگه بروز میدادن ساقط میشدن در جا.
نمیتونستم بروز بده
برای سیستمتش، بروز نده نشون مثلا تظاهر کنه که بله اصلا مشکلی نیست. بعد گویا ارتباطات مکاتبهی مثلا داشتن، آن بچه ها نامه تلفنی یا فیلم اینجزه داشتن، وعد و وعید هایی که خلاصه بعدها خیلی هاشون کشیدن و آوردن اشرف و 90% اروپا نارن.
یعنی خیلی از همون بچه هایی که اون موقع فرستادن رفتن بعد از اینکه بزرگ شدن دوباره برشون گردن آوردنشون اشرف.
بله گول زدن آوردنشون اشرف.
بله. بله.
خیلی هستن مصاحبه های خیلی زیادشون وجود داره، حتی خود پسر من بود.
خب حالا ادامه بدیم از سال 70 و ادامه بدیم که خب آمریکا به عراق حمله کرد، به اشرف هم حمله کرد؟
نه
به اشرف هم
نه،
کسی توش نبود. و بعد از اینکه به هر حال این و بعدم نوفلایزون روی کردستان اعلام شد که به اصطلاح این خودمختاری کردستان عراق از همون موقع تقریبا شروع شد و بعدم بین خود کردها درگیر شد، بین بارزانی ها و طالبانی ها و اینا، خلاصه اونجا وارد یه سری داستانای خودش شد. میخوام ببینم که در سیستم مجاهدین چه اتفاقی افتاد. خیلی خب، حالا الان جمهوری اسلامی که سر جاش نشسته، عراق هم که به هم ریخت، حالا تکلیف ما چیه اینجا؟
حفظ نیرو. حفظ نیرو. گفتم که تیر و مرداد و با همین بحثای انقلابش پیش برد، بعدش از شهریور ما به شدت شروع کردن به وارد کردن، اول نمی گفتن موضوع چیه، تانک و توپ از ارتش عراق که اینا رو بشوریم و بروفیم و رنگ بزنیم، بعد یک خیابون مستقیم به اسم خیابون صد اینا رو گسترش دادن و باند رژه درست شد و تقریبا تمام مهرماه رژه بود، قدرت نمایی پوشالی. بله ما الان اینیم، حدودا مثلا 3000 نفری که اونجا بود نزدیک به 4000 5000 تا سلاح و غیره و ذالک رژه رفتن، یعنی هر کسی توی سه بار چهار بار توی این رژه شرکت کرد که بعدم تموم شد، دوباره جمع جور کردن و همین داستان های آموزش ها بود. سال 70 طی شد، بعدش دیگه تو این بحث، فقط بحث بند الف انقلابش متوقف نشد، که میگفت بند الف یعنی طلاق، طلاق علی الدوام. دو نوع طلاق داشت، یک طلاق علی الدوام، دو طلاق تا سرنگونی. یعنی روزی که سرنگونی انجام دادیم، جمهوری اسلامی سرنگون کردیم، گفتش که آقا اونایی که طلاق دادن برید دنبال زندگیتون. آقای بعضی هم اینجا بلند میشه گفتن نه ما تا علی‌الدوام طلاق میدیم، ما اصلا نمیخوایم فردا سرنگون بشه، چجوری ما میخوایم بریم دنبال زن بچه. خلاصه این همش حرف بود، همه دلشون تاپ تاپ میزد برای زندگی دوباره. خلاصه چون این داستان فقط اینجا متوقف نشد، اومد بالاخره اذهان مردم هم میخواست، یک سوم زن شوهر داشتن، دو سوم بقیه که نداشتن و موانعی داشت توی کار، آورد بحث محرمیت و حریم رهبری رو مطرح کرد. یعنی اینکه آقا هرچی زن توی سازمان مجاهدینه در حریم مسعوده، همه رو باید زن مسعود حساب کنید. در نتیجه به هیچ زنی در اشرف حق نگاه کردن و لحظه عاطفی داشتن ندارید. و بالاخره حتما یه سری چیزایی نمود پیدا کرده و رسیده به گوشش که این داستان دوباره شروع شد. یعنی دوباره نشست ها. چی چی چی؟ بیا اینو بند به امناب. این گفتیم خب باشه، رفت تو حریم تو دیگه، الان شد همه زنم مال تو. گفت نه خیر، میرید بیرون تو شهرهای عراقی یا میرید تو اروپا مأموریت، هر زن خارج مناسبات هم در حریم مسعود رجبیه، حق نداره بی زنی لحظه عاطفی داشته باشید، لحظه عاطفی، لحظه جنسی، حق ندارید فکر جنسی بکنید تو ذهنتون به زنی. شد بند جیمش، یعنی همه گیری. بعد این داستان، اینم گفتن خب باشه نگاه نمی کنید. آوردید الان یه جوری باید زنه رو قانع می کرد به اسم هژمونی زنان بر مردان، بند دال انقلابش شد. اومد اینم یه پروسه طول کشید، سال 71 برد تا آذر ماه. آذر ماه بعد اعلام شد، بیرون اعلام بیرونی شد و خلاصه او به به و چه چه. بله شهر مهدی ابریشمچی و محمود عطایی و عباس ساواری و همین مالکش های خیلی بالاش و چند تای دیگه مثل محمد حیاتی و این حرفا، و بله ما رها شدیم، الان یه خار مسئول مسئول بالای سر من شده، من یک زن جلولایی رو میذارم بالای سرم. جلولایی یک شهر شهرهای عراق مثل منطقه کردستان که همون جایی که کرده حمله کرده بودن، از این شعارهای پرتم طرف که خلاصه به بقیه دوباره این داستان هی ادامه پیدا کنه. این مشغولیات صبح تا عصر بیگاری، شبم این بحثا. رسید به سال 72، بعدش اول که نگفته بودن به کسی، بعد معلوم شد که میرن لولاهای نفت رو منفجر میکنن یا نگهبانای مرزی سربازا رو میکشن، عملات های نامنظم اسمشو گذاشتن. در کنار این اعلام شورای رهبری 12 تا از 12 تا کاندید از زنا رو مطرح کرد، بعدم جیم شدن مریم خانم به سمت پاریس برای خوشگذرانی های دیگرش توی پاریس. سال 72 رفت، 75 برگشت. توی این فرصت یه سال 73 هم بود، یک مانور بزرگ نظامی را انداخت، این 3000 نفر دوباره نزدیک به 4000 سلاح، هر تانک 4 خدمه داره، هر توپ 9 تا خدمه داره، حساب میکردی تو اون چیز مثلا یک ارتش 45-50 هزار نفر باید مانور اجرا میکرد، چند نفر تانک میروندن میذاشتن دوباره میبردن، چند همین چند نفر بغیره میبردن، تانک یه نفر توش بود. اون چیزی که آدم هیچی نداشته باشه همون هیچی نداشتش رو نشون بده خیلی ارزش داره، تا اینکه هیچی نداشته باشه ولی با پوز عالی، جیب خالی، خودش چیز دیگه بخواد به بیرون نشون بده. این دائم تو این دور کور، دور بسته همینجوری آدم ها رو میچرخون تو خودشون، مشغول کرده بود، واقعا مشغول کرده بود، نگه داشته بود. مثلا خانواده ای که حرام شده بود، خانواده ای که گفته شده بود دیگه باش هیچ تماسی نداریم، هیچ نامه، هیچ تلفنی، سال 72 اومدن گفتن، زمستان 72 اومدن گفتن که به خانواده هاتون بنویسین کمک مالی به سازمان بکنن، یک دو رئیس جمهور رو معرفی کنید. رئیس جمهور الان نزدیک به 40 ساله رئیس جمهور دیگه الان توی اووره. یهوی اینجا میشه خانواده لازم، به یاد پدر مادر باید بیفتی. یک درد، یک خونریزی داخلی آدم همیشه احساس میکرد، ولی از بس اینا حالت هیستریک تو مغز آدم اینا رو میریختن دائم، واقعا دائم، یعنی من الان یادم میفته واقعا حالم گرفته میشه که این همه سال کاش که یه جایی این تماس خواهرم که وجود اومد یه جایی همچین تماسی بود، اون موقع میدونستم چی کار کنم. جوری آدم ها رو مسخ، جوری مغزهای ما رو شستشو دادن با این بحثای به اصطلاح انقلاب ایدولوژیک که آدمی احساس میکرد همیشه دلش میخواست فقط هیچی نباشه، بره بیفته بخوابه، از فرط خستگی جسمی کار سنگینی که روزانه داشت، از اون طرف هم فشار روحی که به اصطلاح به اسم انقلاب ایدولوژیک برای رهایی سر آدم بار می آوردن. این دور و کور همینطوری ادامه داشت. هر ماه، هر 6 ماه، هر 1 سال یک بار یک بند انقلاب، یک بحث جدید، نشست های پی در پی. سال 74 تو بغداد این امین مسعود ملعون سری به سری مقرات صدا کرده بود، 3 تا به اصطلاح مرکز داشت، 10، 11، 12 برای به اصطلاح حوز صدا کرده بود. یهویی پای تابلو نوشت انحلال ارتش آزادی بخش ملی ایران، هر کسی میخواهد در ارتش آزادی بخش بماند دوباره ثبت نام کند. عقلم نرسید اونجا، میگم خب باشه من نمیخوام. چرا؟ از بس تو این چند روز توی هتل چند طبقه بود، هتل که چه عرض کنم ساختمانای خودشون بود، با لحاف با یه موکت و با یه پتو میخوابیدیم، با یه کیسه خوابای نظامی. توی 24 ساعت شاید بهت بگم 16 ساعت در گوشمون داشتن حرف میزدن، یعنی به قدری ذهن تو رو خسته میکرد، به قدری آرامش روحیت به هم میزد، مخواستی برای خلاصی از این موضوعات هر چیگه بگن اجرا کنی. چرا مثلا اون نفر میره مال اینا میرفت انتحاری میکرد، یا میرفت مثلا یکی رو ترور میکرد، از بس که مخ اینو کار میگرفتن، طرف تون لحظه دلش میخواست برای یه کاری بکنه. توی اون بحث 5 روز طول کشید انحلال ارتش آزادی بخش کوتاره میون. من ناب هواپیما بره آیزنهاور آمریکا رو نمیخوام، ناو اتمی یو اس اس تودی بود یه چی بود، اینه من نمیخوام. انقلاب مریم میخوام، من آب نمیخوام، چی، من خاک نمیخوام، من سلاح نمیخوام، من با انقلاب مریم، شما انقلاب کنید من فردا سرنگون میکنم. سال 74 چند سال گذشته؟ 30 سال. چی شد سرنگونی؟ تو سرنگون شدی ولی اون کانون نشسته سر جاش. مگه انقلاب نکردن مردم؟ ذهنشون هم گرفتی آقا تو. این بحث تموم شده نشده سال 74، سال 75 حالا همه انقلاب کردن دیگه، همه ثبت نام کردن، ارتش آزادی بخش مؤسسان دوم اسم گذاری کرد برای آدم ها.
خب سال 74، سال 74 و و این داستان ها دیگه، طلاق ایدئولوژی یا طلاق اجباری و اینا هم اتفاق افتاد و بچه ها رو هم بردن و حالا الان خانم رجبی، مریم رجبی هم شده رئیس جمهور منتخب. اون موقع شد؟
اون سالش 72 شد.
72 72
یک سال الان رئیس جمهور.
بعد گفتی که اینا اومدن گفتن که خب ارتش آزادی بخش منحل، دو مرتبه بیاین ثبت نام کنین. میخوام اینم اون موقع کسی بود که مثلا نخواد دو مرتبه ثبت نام کنه؟ من یه دفعه که دوستانی که الان در اروپاست با من تماس گرفت و گفتش که بعد از این حمله آمریکا به عراق و اینا، ما میخواستیم، یعنی امکانی پیش اومد که یه سری بچه‌هایی که از اروپا اومده بودن میتونستن برگردن برن، رفتن از طریق UN اقدام کردن که جدا بشن و برن و خیلی میگفتش که سازمان چوب لای چرخ ما کرد و نمیذاشت که این اتفاق بیفته و یه جورایی به قول خودمون زیراب قضیه رو می‌خواست بزنه که ما نتونیم بریم، ولی میگه ما هر جوری بود وایسادیم سر این قضیه و اومدیم و الان مثلا در اروپا زندگی می‌کنم دوستمون. می‌خواستم ببینم که همچین موردی رو شما از نزدیک شاهد بودی، همچین چیزای اتفاق افتاد اونجا؟
اون نشست یکی از بچه‌ها بود که تو همون نشست نیامده بوده، البته گفته بود من دیگه نیستم. بعد مسعود خصوصی میره باش صحبت می‌کنه، خواهرش قبلا کشته شده بوده تو همون عراق، اسمش بماند توی، ولی البته اینو رفته بود راضی کرده بود. به این افشین یه واقعیتی بگم، مسائلی مثل اونه که مثلا گفتم اون یک مورد عباسه، برای اینکه واقعا خواست ملت سرکوب کنه آورد رو کرد، همچین چیزایی رو هرگز نمیگفتن، هرگز نمیگفتن که مثلا فلان کس از مناسبات رفته یا اخراج شده، مطلقا نمی گفتن که بقیه هم خلاصه به تنش نیفتن یک وقتی، مثلا میگفتن تو ماموریته، جا به جا شده رفته قرارگاه دیگه ای، انگاری که مثلا ده ها قرارگاه دیگه وجود داره. به طوری دروغ میگفتن که باورت بشه. به قول گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر گفته بوده که دروغ اونقدر بزرگ بگو که شنونده واقعا باورش بشه. اینا وقتی دروغ میگفتن طوری میگفتن که دیگه باورت میشد. گفتم که توی قفسی بودی که هیچ دنیای ارتباط نداشتی. خب سال 74 هم با این داستان بسته شد. بعد سال 75 به اصطلاح گسترش داد، گفت گسترش ارتشاری بخش، انگاری که مثلا نیرو جدیدی وارد شده، همچین خبری نبود، کسی نمیومد. همیشه میگفت که همیشه میگفتش که اگر نظام جمهوری اسلامی در به زندان ها را باز کند و یا اجازه بدهد که مردم از خارج کشور خارج بشوند، قرارگاه های ما پر از نیرو خواهد شد. فقط ما 10,000 زندانی داریم که میخوان بیان تو مناسبات ما. یه سوال، از 67 تا 65 چرا هیچ رفت نشد 10,000 نفر؟ چرا فقط ما یکی از اردوگاه خودشون اومدیم و 400-500 نفری که از اردوگاه عراق اومدن به علاوه 2,000 نفری که از قبل به هر دلیلی آورده بودی دیگه مخشن خالی کرده بودی همونا بودن؟ 75 از شهر کوت توی پادگان یکی از پادگان‌های عراقی یه مقر گرفتن و تو الاماره وسط سپاه چهارم ارتش عراق، یعنی 200 متری فرمانده سپاه، یه مقر باز کردن. تو جلولا همچنین، البته تو جلولا یه پایگاهی باز کرده بودن که به هیچ کسی نگفته بودن تا سال 82. سنگرهای بوتونارمه خلاصه خیلی محکم که ضد موشکای بالستیک باشه ساختن و به اصطلاح شد چند قرارگاه در چند شهر. 75 هم اینجوری گذرونده. بعد نیمه دومش که از پاییز ماه میشد، از پاییز شروع میشد، شروع کردن به فرستادن برخی از نفراتی که قبلا تو شهرهای مرزی بودن، یعنی خوب تو تشکیلات اینا جذب شده بودن، خیلی زیاد نبودن، به اسم راهگشایی که اینا میرفتن تو شهرهای ایران، مثلا برن نیرو بیارن، هر یکی بتونه برادرش بیاره، یکی بتونه نمیدونم یک زندانی رو آزاد شده از قبل توی شهری آدرسش گرفتن اینا بیاره. بکنم 24 تا تیم بود یا 20 تا تیم بود، دقیق یادم نیست آمار، ولی خب رفتن، دو سه تاشون بر نگشتن، بقیه هم که برگشتن چند نفر آوردن، چند نفر، یه نفر مثلا برادرش آورد، بعد هر جفتشون با هم رفتن، البته از مناسبات خارج شدن رفتن. این اسمش رو گذاشت راهگشایی. هر شب گروه گروه آدم ها رو میفرستن تو این مرز عراق ایران، میرفتن میومدن، میرفتن میومدن. راهگشاییش به جایی نرسید. یه جایی یک درگیری بود، چند نفر کشته شدن، واقعا جونشون رو بی خودی از دست دادن درگیری. بعد دیگه متوقف شد، دوباره شروع شد به اگه گفتید چی؟ حالا من سوال میکنم، ببخشید
چی؟
نشستای انقلاب ایدولوژیک که چرا سال چندی مدن 76، اول 76 که چرا ما ضربه خوردیم. بعد معلوم شد این حجم گسترده ای که رفتن داخل، مثلا 30-40 نفر آوردن تو یک سال، 30-40 نفر آوردن با تبلیغات و نمیدونم چی و چی و چی، توشون چند تاشون نفوذی بودن. و نفوذی هایی که اومدن و کارشون کردن رفت، زهرشون رو ریختن رفت.
نفوذی یعنی مثلا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نفوذی فرستاده توی مجاهدین، برای همین اینا جدا شد. یعنی هر کس که جدا می شده نفوذی بوده تقریبا، یه همچین چیزی منظورش بوده، درسته؟
نه نه نه
نه یا واقعا نفوذی بودن؟
نفری که رفتن آوردن، نفری که وصل شده از طریق ارتباط،
اون آدمی که آوردن نفوذی بوده.
آره، آدمی که خودشون آوردن.
بله. اوکی.
به اسم پیک انقلاب مریم، اینی که اومده پیک بود، بعد زهر شریخ رفت، بعد پشت سرش گفتن بله این می‌خواسته بچه‌ها رو مسموم کنه، دنبال سم بوده، دنبال مقر مسعود بوده، می‌خواسته ملعون رو به حالت اون دنبال اون ملعون، هیچ کسی پیداش نمی‌کرد، معلوم نبود کجاست، چون تو بغداد تحت حفاظت شدید امنیت عراق بود. بین این داستان استوب خورد، استوب خیلی سنگی، 5-6 ماه مهوش سپهری اومد، نشست های انقلاب ایدولوژیکشون رو به دست گرفت. این زن یک حاشیه‌ای میکرد که یک مرد گوشه نمیکرد، یک حرفایی میزد، یک چیزایی میگفت، واقعا دلت میخواست زمین دهن باز کنه بری تو زمین، اینقدر وقیح بود، فحش میداد و فحاشی میکرد. انقلاب خارمنه، انقلاب اینجوری کردید، انقلاب اونجوری کردید، آیا به خارمنه، به خواهر مجاهد نگاه کردی، عاطفی برخورد کردی؟ غریزه است، اونم میخواست، اینم میخواست، با هم رابطه عاطفی برقرار کردن، این همه دریدگی واسه چی بود؟ گفتن آه ملت واقعا گفتن آه غلط کردیم، هر کی میره پشت بونه یه چیزی بگه که دیگه جمع کنین موضوع رو. 6-7 ماه رگباری طی شد، گفتن حالا دوباره عملیات راهگشایی میخوایم راه بندازیم، دوباره رفتن سال 76 دوباره رفتن که یک گروه 8 نفره دوباره رفتن داخل، تو تور نیروی امنیتی عراق موندن، کشته شدن، به فنا رفت، جونها به فنا رفت. بعد یه جای دیگه 4 نفر همجوری داشت ادامه زیاد داشت میشد، دوباره استاپ. سال 67 هم با کشته شدن چندین نفر به خاطر خط اشتباه استراتژی غلط این مسعود ملعون دوباره استاپ خورد. یعنی اگه بگید به انسان ها، به جان انسان ها سنار ارزش قائل بود، نه نبود.
ببین من ببخشید حالا همینجوری یه لحظه میخوام نگه دارم. ببین همون اون عملیات دروغ جاویدان یه تعدادی اونجا کشته شدن، ولی به همون بهونه جمهوری اسلامی رفت اون اعدام های سال 67 انجام داد. یعنی به خاطر همین مثلا این یه خطری بود که به اون بهونه تمام اون زندانیان سیاسی رو اعدام کردن. حالا یه بخش زیادیشون مجاهد بودن، مثلا از 18 سالگی 16 سالگی دستگیر شده بودن به خاطر اینکه یه روزنامه مجاهد داشتن، همینجوری مونده بودن اونجا و بعد 7-8 سال اونجا اعدام شدن به خاطر این عملیات. و وقتی که من نگاه میکنم، حالا من این قضاوت من، خب شما حالا اونجا بودیم، من احساس میکنم که انگار اصلا یه قصدی بوده برای نابود کردن و از بین بردن تمام این نیروی مخالف جمهوری اسلامی، یه جوری این نیرو رو از بین ببرن، چون نمیشه گفت اینا اشتباه بوده دیگه، اینا انقدر واضحه این کارهایی که اینا غلطه، این حرکت و این باعث به کشتن دادن آدما میشه که من نمیتونم حداقل اسمش اشتباه بذارم. من فکر میکنم یه قصد و غرضی بوده برای این کار. و در ضمن چون مشابه این رفتار خب جمهوری اسلامی هم میگه که بچهای بسیجی میبردن مینداختن رومین توی جنگ ایران عراق، خب اینا دیگه نمیشه بهش گفت اشتباه، یا یعنی اینکه عملیات لو رفتار رو اجرا میکردن مثل کربلای 4 و کربلای 5 و یه عالم بچه رو به کشتن میدادن توش که هنوز که هنوز دارن جنازه در میارن. بگذاریم، میخوام بگم که همچین حسی هیچ وقت در شما مثلا روش نکرد که شاید این اصلا مخصوصا داره این کار رو میکنه، داره این نیرو رو از میبره که از توی همون بچه هایی که باشون بودی مثلا کسی صحبت حتی پشپش خصوصی نداشتین که آقا این چرا داره این کار رو میکنه و اینا، یا یعنی که نه انقدر شستشوی مغزی شدید بود که اصلا کسی فکرشون طرفا نمیرفت.
ظاهرا شما کم بها دادید به تکرار مکررات کلمه معصومی که من گفتم.
نه.
یعنی ببینید همین بخش آخره که گفتم مهوش سپهری نشسته رو میذاشت، ببین من میگم همون اندازه ای که تو از کار جسمی یه خستگی داری. مثلا من رک بگم، دیشب به خاطر اینکه امروز کمپانیمون یک کاری خواست که حتما فردا باید بره تحویل بدیم، دیشب رئیس کمپانی نمیاد از یک کارگرش درخواست کنه، اومده بوده بازدید، من نقاشی میکنم، رنگ میزنم، رئیس کمپانی اومد گفتش که من از تو درخواست میکنم این کار انجام بدیم. من گفتم آقای رئیس، من امروز 10 ساعت 11 ساعت کار کردم، برای این کار 6 ساعته، برآورد من 6 ساعته. گفت یه روز استراحت میدم. و من صبح ساعت 6 پا شدم که باید میومدم کار داشتم پایتخت. من دیروز خستگی که داشتم، امروز خستگی جسمی، روحی من، ذهنی من، چه همه کارم ذهنی بود امروز، 2 برابر 16 ساعت کار دیروزه. اینو شاید شما هرگز نتونید، نمیگم درک کنید، متوجه بشید، ولی من که توی اشرف بودم 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت کار جسمی میکردم، 4-5 ساعتم میرفتم زیر فشار روحی. ببین جسمت خسته میکردن تا بتونن تو روحت بکوبن. این مغزشویی که میگم، تو حاضری؟ حاضری؟ ببین من برگشتم یه بار توی مصاحبه تلویزیونی اینا گفتم نابرادریم، برادر تنیمه، برادر خون منه. من خواهرم اومده بوده دم در اشرف، سرطان داشته، دستش اینجوری گرفته، عکسش برات میفرستم، دستش گرفته به نرده خراب شده اون اشرف لعنتی، گفته التماس میکنم من سرطان دارم، بذارید فقط من داداشم قبل از مرگم ببینم. وقتی برمیگرده از اتوبوس پیاده میشه، میره تو کما. این کثافتا نذاشتم من یک لحظه ببیننش. من اگه میشنیدم تا پای درد آدم میکشتم میرفتم. تو خواهرمه. اون به برادر تنیم میگم نابرادریم اومده تو اشرف، به اینجا میرسونه داداش من، برادر من، آقای نریمان. ببین به خدا هیچ کسی نمیفهمه مغزشویی یعنی چی، هیچ کسی نمیتونه بفهمه. آدم برای خلاصی، برای رها شدن مغزش از یک فشاری، حاضر بره 1000 بار 1000 تا غلط کردن بگه، دست روی قرآن بذاره، قسم بخوره که من فکر نمیکنم به هیچ چیزی. منی که تو لحظه باید بگم به تو خیابون، همین خیابون اون موقع که با اینا بودیم میومدیم قرار پزشکی جایی، به بغل دستید باید میگفتیم من این خانم رو دیدم لحظه داشتم، اون دختر رد شد لحظه داشت، باید 100 تا میگفتی. میفهمی مقصود یعنی چی اون موقع؟ فقط همین رو گوش بده، از صبح تا ظهر که برمیگشتید باید 100 تا لحظه میگفتید، شب هم همین رو باید دوباره همین 100 تا رو باید مینوشتی میخوندی. مقصود یعنی این آدم نبودیم ما. و من هنوز زندگی دارم میکنم، همه افکارم، همه چیزم باز برمیگرده، خدایا چه خبرمه؟ من نفس میکشم فقط میدونید چی، همین الان اون بالای تلفنم پیام اومد، خارزادم پیام داده، دایی جان وقت داری تماس بگیرم؟ فقط این لحظات، این دیدن این خارزاد، این خواهر، فقط منو نذاشته دست به خودکشی بزنم، خط خودمو خلاص کنم. روزی 11 ساعت دارم کار میکنم، مثل حمالی دارم میکنم، نه کار، یه ما کارگرم. چیزی که میگم مغزشویی، عمق و فاجعه خیلی بدتر از ایناست. اگه بخوام بشینم حرف بزنم دونه بدونه، فاکت به فاکت، من گفتم 5 روز، تو اون 5 روز تو 5 سال باید حرف زد. وقتی مسعود رجبی من اون میگفت دوربینا رو خاموش کنید، من میخوام یک چیزی بگم، فلان برادر به فلان برادر گفته که بیا با هم رابطه جنسی داشته باشیم، هم جنس بازی، بیاد مطرح کنه اونو برای اون لغمه جرفیه. تو با اون سطح رهبری، تو که تو خودت تو جای اماما گذاشتی، چه خبرته؟ مغزشویی رو من بخوام بگم دردیه که هنوز از جسمم خارج نشده. من هنوز من الان حاضرم به قیمت زندان اوین با شدیدترین با بدترین جرم ها بدم، برم ایران، فقط نفس بکشم تو ایران، بگم من ایران اومدم. میفهمی؟ این ببخشید.
نه خیلی متاسفم همینجان، ببخشید من شرایط رو
فقط خودم بگم که مغزشویی واقعا هیچی تو نمیذارن. مغزشویی من به ما ماهی 10 یورو میدادن، 10 یورو ماهی، 10 یورو که اگه یه وقتی شهر رفتیم جنس بخریم.
ماهی
سه
ده
ماه بیان،
یورو
نمیدونم به چی ایمان داریم، دین و مذهب داریم، به چی قسمت بدم، به جون خودت، به جون هر چیزی که، هر چیزی که تو بهش باور داری، قسمت، قسمت میدم با عرض معذرت، ماهی 10 یورو، 1 2 3 4 5، اینم 5، 10 یورو.
همین موقعی که
یه
تو
نفر
آلبانی بودین؟
همی الان هم تو آلبانی هم، یعنی تو
بله
این کمپ بودیم.
بله بله تو اون کمپ بودیم. بله
بله 10 یورو پولو تی جیبی. یه سی دی اومده بود، یه دی وی دی، یکی از جدا شده ها به یکی از نفراتی که رفت آمد داشت با بیرون خاطر نوازندگیش داده بود، گفته بود اینه برسون دست حمید آتابای. من که کامپیوتر رو نشتم برم اینه باز کنم بخونم که ببینم چیه، فقط گفت پیام خاصه، فقط نه که من این کار کردم، پیام خاصه. 3 ماه 4 ماه 10 یورو 10 یورو جمع کردم، 40 یورو به یه نفر دادم، گفتم فقط نیم ساعت کامپیوتر تو شنبه که فیلم سینمایی میذارم تو سالن، من این دیویدی رو باز کنم نگاه کنم، بیار زیر تختم جاسازی کنیم، دوباره روشن کنم، من اینو بذارم تو دیویدی من ببینم این چیه. گفت ویروس نباشه، گفتم اینترنت که نیست که، فقط رو میز کارت باز میکنم. پیام مادرم، گریه ها ناله های مادرم، گفته بود پسرم بس دیگه 30 سال شد، بذار قبل از مرگم بیا ببینم. لعنت به ادره یارین، از اونجا بود قسم خوردم، گفتم راه پیدا میکنم، انتقام میگیرم، عاطفه ها رو میکشن. وقتی من گفتم 9 ماه بعد خبر فوت مادرم اینا صدا کردم بهم دادن، بعد برگشتم گفتم که تو اتاق کارا یه چیزی بذارید، من شنیدم، من داشتم میرم وای نایستادم گوش بدم به حرفا. گفتن یه حرف بزرگ باشین برین یه حلوایی بپزین بذارین، یه تسلیت به حمیدا تو مندرش بود کرده بگین بچه ها ببینن سفارا. دلم میخواست این زنه رو با ترسم جیر میدادم، با شقه میکردم. واقعا واقعا میگم من اونجا مردم، اون 97 بود که این خبر 98 بود. از اونجا دیگه قسمم خوردم و شروع کردم، 2 سالی کار کردم، کارم هم به ثمر رسید، ولی هیچ وقت اون یاد، اون چیز مادرم یادم نمیره. مخصوص یعنی این افشین، عاطفه، احساس، خانواده، باید به خانوادت فش بدی. خانم سرای عبداللهی زنده است، تهران، پسرش اونجاست، امیر اسلام، میگه نامادری، می فکر میکنی اون این حرف میزنه بچه شیر خورده از مادر؟ نه، به کجا رسوندم؟ شام، جواد خراسان به این اسم معروفه، برو از هر کسی میخوای سوال کن. افشین همونی که توی حمله پلیس آلبانی خودکشی کرد یا هر چیزی که بیماری روانی و قلبی و شدید داشت، از بس آدم کشته بود خدا گرفته بود چیزش. میگن کارما کار خودشو میکنه، یعنی کارشو کرد، از بس دل گوش این خوندن این بچه، از بس این تو حتی کنترل، از بس بهش رسیدگی میکردن، مغز وقتی شسته میشه افشین. بعد یکی میره تو ایران ترور میکن، یکی هم مثل من میاد میگه نابرادریم. یعنی اون فاجعه مغزشوی این نیست که با این دوتا کلام گفت، واقعا جدی میگم کارشین فقط همین بود، فقط همین بود. مخصوصی برای حفظ نیرو، حفظ نیرو برای چی؟ برای حفاظت از مسعود رجبی. بیاد جولان بدن تو اروپا، بگه که توی برنامه‌هاش، توی کنفرانس‌هاش بگه که بله ما 3000 نیروی آماده به رزم داریم، هم آمادن فدا کنن خودشون در راه ایران. ایران کجا؟ کو؟
توی این مدت ببخشید میخوام یه ذره از میخوام بگم توی این دور مثلا این کلاس‌های آموزشی و ایدئولوژیک و اینا که میذارن، هیچ وقت هیچ برنامه‌ای بود برای مثلا آشنایی با فرهنگ ایران، مثلا آشنایی با حافظ، آشنایی با فردوسی یا با مثلا فلسفه ایران و اینجور چیزا، اصلا راجع به تاریخ ایران، تاریخ قبل از
این جوک
اسلام یا
میگی؟
نبود اصلا؟
جوک میگی؟
یعنی حتی یک مورد هم یادت نمیاد که همچین
آقا
چیزی
جون
باشه؟
جوک نگو. یک بار رفیق من مترجم بود برش من. کتاب انگلیسی رو برداشته بوده داشته میخونده، میگم فلان این چی رسته؟ میگم خب برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی. بله انگلیسی بورژوازی بردتت، بورژوازی تو رو خورده، انقلاب خامنه‌ای هم کجا رفت؟ ما امام حسین داریم. حسین رفاره تو کمرت، من که پایی ندارم به قول خودش. بابا من بعضی وقتا میگفتم استان کوهکلیه بوی رحمت، کوه که کوه یعنی چی؟ لویه طرف ما تو ایران بودی؟ نه والا ما تو قار بودیم بابا افشین، ما تو قار بودیم، قار قار. با تو باورت نمیشه میگم قفس دولای آهن، نه یک قفس آهنی، دو تا دیواره داره، یکی اینجا یکی بیرونش. حافظ، مولوی، فردوسی، سعدی، اینا چه؟ تاریخ ایران، جغرافی ایران سواد نداشتیم افشین. اون سازمان بی سواده، سواد درسی. میگه آگاه ترین، آگاه ترین قشر جامعه ایران الان در اشرف مسعود رجبی میگه. فکر میکنی چند نفر توش دیپلم ندارن؟ بیش از 100 نفر، یعنی 10%، یعنی 5% از کلش سواد ندارند. گفتن سال 86 87 بود کنم ICDL چیزی بود به اسم ICDL، برنامه چیز کامپیوتر، ورد و اکسل و پاورپوینت و این حرفا رو داشت. ICDL میخوایم بذاریم آموزش سطح دانشگاهیه. بعد فهمیدیم این گاهی میرفتیم نگهبانی دیگه، نگهبانی اجباری بود، شبا میرفتیم دوربر اشرف تو این برجا میشستیم تو تابستون زمستون، گاهی میدیم دست این کودک های عراقی یه چیزی میشونی دارن نگاه میکنن و صحبت میکنن و میدیم اینا چی هم؟ میگویدن بهش فکر نکنید، این انقلاب خارمری هم سوراخ میشه. جدی میگم، یادم نیست چه تلویزیونی از آمریکا اومده بود، گویندش آیشنا می بود فکر کنم، سیاپوسی بود، نمیدونم سی ان ان بود، ای بی سی بود یا ان بی سی بود، الان نمیدونم، یه تلویزیون آمریکایی. بعد یک از بچه میگه این خانم در آورد تلفن نگاه کرد، بعد از اون درش هم آدم دیده میشد. ای ما کجا بودیم؟ میفهمی چی دارم میگم؟ خانم تماس تصویری گرفته، بعد میگفتن اونا خاصه اون چون اینا هنه یه دونه تلفن هم داده شد. چجوری توجیه میکنن که نفهمیم؟ مغزهای ما توی
این، یعنی این چیزی که داری میگی مربوط میشه مثلا به سال 2004-2005 به این طرف، درسته؟ یعنی بعد از حمله دوم و ایناست که، درسته؟
بله
بله
بله.
خب
با سال 95 شمسی، یعنی 8 سال پیش،
بله،
فهمیدیم جیمیل وجود داره،
جیمیل وجود داره،
اینترنت وجود داره، اینترنت،
بله،
اینترنت بدون شبکه، شبکه کابل وایری، یعنی الان میفهمم وایری. ما هیچی نمیدونستیم. ما اعضای سازمان مجاهدین بودیم، اعضای نکسف همونجا بودیم تو زندان. خیلی من گفتم به جوک میگی، واقعا تعجب کردم افشین آمدانه از فرهنگ ایران دور نگه داشت، آمدانه. چرا؟ این چیزها راه میبرد به زندگی افشین. بعد یاد پدر مادرت میافتادی. منی که شب به شب باید میرفتم دفترچه رو باز میکردم، امروز 20 فاکت جیم داشتم، یعنی جنسی، دو مورد به خواهری لحظه دار شدم، لحظه دار جنسی. یک مورد خاطره یادم افتاد، یک مورد دوست دختر سابقم تو دوره دبیرستان داشتم اون یادم افتاد. این هزار بار خودم این بدبخت شهیدش کرده بودم. بعد یک مورد یاد خانواده افتادم، چون من بالاخره از سال 82 برادرم یه بار اومده بود تو اشرف، من باید میخوندم، چون هر شب باید میخوندم که این یادم اومد. اگر نمیخوندم بگم این چیکار میکردم. حمید آتابای، در قفلتی تو، تو اصلا مبارزه رو ول کردی، تو انقلاب خارمریم اصلا داری خیانت میکنه. شروع میشد دیگه. تو لحظه ای که زیر فشار، تا حالا زیر فشار روحی بودی افشین؟ با عرض معذرت من دیگه سوال میکنم.
نه نبودم اینجوری که تو میگی، نه بود یه جور دیگه.
هیچ وقت لحظاتی داشتی ذهنت درگیر بشه مثلا برای درس دور دانشگاه؟
بله بله بله.
همینجا یه سوال دارم، دوست داشتی اون موقع برای خلاصی از این درگیری یه چیزی دیگه دستاویز رد بشه بکشی بیرون از این؟
درسته درسته.
وقتی این بمباران یه زنیکه اونجا نشسته با چهار نفر پنج نفر دستمال به دستش و بقیه، اونجا چی کار میخوای بکنه؟ من راست میگی، معذرت میخوام، واقعا من در غفلت بودم. چی بودی بگی؟ نه من همه هم. با طرف میگو من اصلا خانوادم نمیدونن من زندم یا مردم. با همین داکودراما من مصاحبه داشتم، بعدش یه خانواده اومد واقعا دلم جر خورد، رفتم مصاحبه کردم، به اسم اون نفر پیام دادم تو مجلس. به طرفم گفتم، به خانوادش، به خارزادش در واقع، گفت داییمه داداش. بودم حالا من یه سوال بکنم، تو چه اینقدر پیگیرشی؟ واقعا میگه تو کار داشتم کار میکردم، یهو تلفنم زنگ زد. چیه؟ بودم داداش محسن جون من تو کار نمیتونم تلفن داری بیارم، یه کمپانی جریمه میکنن. بعد میگفت التماس میکنم، مادرش داره گریه میکنه، الان چه یک سال خبر نداره. گفتم بابا زنده است، 1401 من این آدم دیدم. طرف اصلا این حتی نه این میدونه خانوادهش کجا، نه خانواده میدونه که این زنده است. بعد همون هم اونجا باید فاکت میخوند، درگیری خانوادگی داشتم، فاکت خانواده داشتم. چرا این کارا رو میکردن؟ یه وقت نره دنبال زندگی، بعد دنبال سعدی و حافظ و شیراز. مثلا کتاب های اینا در یک کتاب خانه بود، جلداش خروار خواب داشت روش. بعد ما هم که اینترنت نمیشتیم میخواییم به این چیز دسترسی پیدا کنیم. مثلا میگفتن حافظیه، شعرهای نمیم چی، بعد اومدن بیرون دارم میشنم، اما نبود اونجا همچین چیزایی.
آخه ببخشید همین جان، البته من اول مصاحبه ازت میپرسم کی جدا شدی، اینم راستی به اون بگو که کی چند وقت جدا شدی. و مثلا توی این نمایش هایی که از اشرف نشون میدادن، فیلم های تبلیغاتی که میومد بیرون، مثلا یه جایی توی اشرف درست کرده بودن شکل آرامگاه حافظ
و مثلا
آره
تبلیغات برای تلویزیون بود.
مثلا شما که اونجا بودی نرفتی هیچ وقت اونجا؟ مثلا
نیا کن چرا سازمان مجاهدین آدمایی مثل من کچل بی قیافه یا سیاه یا سن سالدار موسوی این سر نشون نمیدن؟ تنگان خوشتیب، خوش رنگ، خوش قیافه، همیشه شاداب، برا، اینقدر رنگ لعابم میزنن که اصلا من دیدم دیگه، دو نفر سه نفر اصلا که فقط تو کشی میکنن آره که بفرستن جلو دور میکنن، فقط برای شعاف تلویزیون که بگن بله ما به این کارا میپردازیم. نه، دروغه، دروغ محض وجود نداره. شب شعری فلان.
خب این بچه های موزیسیان نمیدونم میان موزیک میزنن، این دیدین؟
خب ترانه چی میخونن؟
خب ترانه های مثلا سیاسی
تعریف جدید از مریم قجر رجلی بکردی، مثلا ترانه های عارف و داریوش و هایده خوش صدا، واقعا هایده خوش صدا بود، اینا رو پخش میکردن، مرز و صرف بود، بوی زندگی میده. هر چیزی که بوی زندگی میده نباید تو اشرف باشه. وقتی میام توی خیابون باید بگم خانمی رو دیدم لحظه دار شدم. شنو اول عربا.
خب همینجور
من 1401 دوازه شهریور ماه از قفس اشرف آزاد شد.
1401 12 شهریور. ما الان حدود یک ساعت و خورده شدیم برنامه‌مون الان که برنامه دوممون هست و چون من میخوام اینو تقریبا روی تایملاین روی اون زمان بندی بیایم جلو، ما الان میتونم بگم که رسیدیم به مثلا حمله دوم آمریکا که
بله.
بعد میان اول آمریکا و اتفاقات، چون خیلی اتفاقات زیادی میفته، مثلا همین برگردوندن یه سری از بچه های همین بچه هایی که اون زمان جدا شدن و بردنشون سال مثلا 1370 یا میشه مثلا 1990-91 اینا رو فرستادن بیرون، 8-9 سال بعد 10 سال بعد مثلا این بچه مثلا 8 ساله 9 ساله 10 ساله آره شده مثلا 18-19 سال 20 ساله شده، حالا بگذاریم که هم... بله داستانایی هستش که حالا بعضی از این بچه ها تو این خونه ها اتفاقاتی هم براشون افتاد و بلایی هم سرشون اومده، فیلم های مستندی ساخته شده، حالا به هر حال یه همچین داستانایی هم هست، یه کتاب نوشتن اینا کار ندارم، ولی اینجا من شاهد بودم میدیدم که بعضی از هواداران خیلی شناخته شده حتی فرزندان خودشون رو وارد تظاهراتی که اینجا تو دی سی میشه یا توی مثلا نیویورک میشه نمی آوردن، ولی همین آدما یعنی همین زن و شوهر میرفتن مغز این بچه های 18-19 ساله که از اشرف یه بار آوردنشون بیرون پدر مادرشون رو به کشتن دادن و شستشو میدادن که دو مرتبه برشون گردوندن به اشرف و برگردوندن چند تا از این بچه ها رو از آمریکا برداشتن بردن اشرف. اینا رو مثلا هیچ وقت از نزدیک دیدیشون یا صبح وقت فرصتی پیدا شد که باشون صحبت بکنی با این بچه هایی که دو مرتبه برگشته بودن؟ نشد هیچ وقت.
ممنوع بود.
یعنی یه جوری یه سیستمی بود که اصلا شما نتونید هم دیگر ببینید.
بله.
خب اگه موافق باشی این گفتگوی امروزمون رو الان اینجا به پایان برسونیم و نگه داریم برای جلسه آینده که ما از حمله دوم به این ور رو بلکه برسیم به 401، برسیم به این ماجرایی که این ختم شد به جدایی کامل شما از سازمان مجاهدین خلق، به قول خود رهایی از زندان مجاهدین خلق و بعد اون موقع اون داستان‌های دیگه‌ای که راجب انجام این چیز راجب گروه های چی میگفتن کانون های شورشی، من یادمه که اصلا دلیل این که شما خواستی با من صحبت بکنی این بود که ببینیم که آقا این کانون های شورشی چجوری دارن بچه های مردم رو گول میزنن و به دام میندازنشون و بعدا ازشون سوء استفاده میکنن، یه همچین چیزی رو قرار بود مطرح بکنی که من ازت خواستم که اول داستان خودت رو بگی که مردم بدونن که تو از چه جایگاهی داری این صحبت رو میکنی و بعد بریم سراغ اون داستان. امیدوارم که برسیم هفته آینده برسیم به این داستان هم با هم دیگه برسیم به دیگه سریعتر بقیه این خاطرات رو بگیم برسیم به اینجا. سپاسگزارم ازت حمید جان و تا دیداری بعد اگه صحبتی نداری فعلا بدرود.
قربونت برم، زنده باش.
بدرود.